ساعت 22 شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوستید. سه‌شنبه 20 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 10 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم و افتخار همراهی با شما رو در 60 دقیقه پیش رو دارم و در این 22 رادیو فردا خواهید شنید از جمله آخرین تحولات در رابطه با اسرائیل و سوریه. اسرائیل میگوید در خاک سوریه پیشروی نکرده است. 3 روز از سرنگونی حکومت اسد میگذرد و این برای جمهوری اسلامی اکنون به چه معناست و چه گزینه‌ای پیش رو دارد؟
تعجب نکنید اگر در آینده نزدیک احادیث امام حسنی خیلی بیشتر بشه. در مورد کوتاه آمدن، در مورد نرمش کردن، یه احادیث امام حسینی و امام علیشون کمتره در مورد ایستادن و جنگیدن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی اول آخر وسط نگران بقای خودش هست.
آلودگی شدید هوا در بسیاری از شهرهای ایران.
ما چیزی نزدیک 3% تولید ناخالص ملیمون سالانه صرف مشکلات ناشی از عواقب آلاینده ها و تولید آلاینده ها میشه که یه بخششون مسئله سلامت انسانی که مهمترینش هم هست، اما عملا هیچ دیرسازی براش به وجود نیومده که در طولانی مدت بتونه پاسخگو باشه.
همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما نخست بریم به سراغ همکارم رایا ملکی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده. از او بشنویم.
الهی درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. آلودگی شدید هوا در ایران، مدارس را در چندین شهر این کشور تعطیل و غیر حضوری کرد. همزمان خبرهایی درباره از سر گرفته شدن مازوت سوزی در 3 نیروگاه منتشر شده است. بر پایه گزارش‌ها با تداوم آلودگی هوا تمام مقاطع تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و دستگاه‌های اجرایی در استان تهران 4 شنبه و 5 شنبه 21 و 22 آذر ماه تعطیل اعلام شد. بخشی از استان البرز، 10 شهر در استان‌های خوزستان، اصفهان و آذربایجان غربی نیز فردا 4 شنبه تعطیل و یا غیر حضوری اعلام شدند. در سایر استان‌ها برخی شهرها جمله قزوین، عراق، ارومیه آبی، کرج و تبریز نیز تمامی مدارس و برخی مقاطع تعطیل اعلام شدند. همزمان مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس به دنبال عدم پایبندی دولت در ارتباط با مازوت سوزی در نیروگاه منتظری اصفهان طرح سوال از وزیر نفت را به جریان انداخت. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد قانون عفاف و حجاب به دلیل آنکه هنوز به دولت ابلاغ نشده جایگاه قانونی ندارد. به گزارش رسانه‌های ایران، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه در این قانون حتی با این شورا مشورت هم نشده، از مجلس و دولت خواست اشکالات و اصلاحات را بشنود و مسئله را حل کند. همزمان حزب اعتدال و توسعه در بیانی الزام زنان به پوشش شرعی را فاقد منشأ دینی قابل استناد دانست و افزود در سنت پیامبر اسلام و ائمه نیز چنین اجباری دیده نشده است. در این بیانیه تاکید شده که اجرای این قانون قطعا موجب افزایش نارضایتی عمومی و التهاب در جامعه خواهد بود. روز سه‌شنبه اسماعیل سیاوشی دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس هشدار داد اگر دولت مسعود پزشکیان تا پایان آذر ماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ نکند، این قانون از طرف ریاست مجلس ابلاغ خواهد شد. دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با ابراز نگرانی از افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی آن را محکوم کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشورها که از امضا کنندگان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی موسوم به برجام هستند، روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک از حکومت ایران خواستند فوراً به تشدید فعالیت‌های هسته‌ای پایان دهد. شورای حکام آژانس اول آذر ماه به پیشنهاد بریتانیا، فرانسه و آلمان قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تصویب رساند که خشم مقام‌های حکومت را برانگیخت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه 16 آذر ماه اعلام کرد تولید اورانیوم با غنای 60% ایران افزایش یافته است. جمهوری اسلامی اصرار دارد حق استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید نیروی دریایی این کشور شامگاه دوشنبه در یک عملیات کشتی‌های نظامی سوریه را نابود کرده است. اسرائیل کاتس این خبر را روز سه‌شنبه در جریان بازدید از یک پایگاه دریایی در حیفا اعلام کرد و همچنین به شورشیان مسلحی که حکومت بشار اسد را سرنگون کردن هشدار داد مسیر رئیس جمهوری مخلوع سوریه را ادامه ندهند. آقای کاتس همچنین خبر داد همراه با نخست وزیر اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده ای که یک منطقه دفاعی عاری از سلاح در جنوب سوریه ایجاد کنند، اما اضافه کرد قرار نیست حضور نیروهای اسرائیلی دائمی باشد. سخنگوی ارتش اسرائیل ساعتی بیشتر گزارش‌های منتشره در خصوص پیشروی نیروهای این کشور فراتر از منطقه حائل مرزی با سوریه را تکذیب کرده بود. و محمد البشیر اعلام کرد مسئولیت پیشبرد دولت انتقالی سوریه را تا 3 ماه آینده بر عهده دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همان گونه که در خبرها شنیدیم، سخنگوی ارتش اسرائیل ویژه مخاطبین و رسانه‌های عربی روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشره در مورد پیشروی نیروهای این کشور فراتر از منطقه حائل مرزی با سوریه را تکذیب کرد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و گزارشی در این باره.
آقای اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل امروز که ما مقارن هست با سومین روز از فروپاشی حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوع و فراری سوریه از نیروی دریایی اسرائیل بازدید کرده همراه با فرمانده نیروی دریایی و یک مقام بلندپایه نیروی هوایی و گفته که هر کس که راه اسد رو دنبال بکنه هم مانند سرنوشتش مانند اسد خواهد شد و هم ما مانند اسد با او مقابله خواهیم کرد. تأکید کرده که اسرائیل نیروی دریایی سوریه رو روز گذشته مورد ضربات بسیار شدیدی قرار داده، حتی از واژه انهدام و از بین بردن استفاده کرده که هنوز معلوم نیست که این تا چه حد میتونه صحت داشته باشه. گفته که ارتش اسرائیل در این چند روز برای اینکه جلوگیری بکنه از احتمال افتادن این توانمندی‌های راهبردی که ارتش سوریه در اختیار داره و بشار اسد به جای گذاشته اقدام کرده و این اقدامات کاملا به قول او با موفقیت بزرگ همراه بوده و گفته که من به این نیروهای تازه در سوریه که گفته که اونها شورشی هستن هشدار میدم که مانند اسد نباشین و افزون بر اون گفته که ما اجازه نخواهیم داد که یک گروه تروریستی افراطی اسلامی بیاد اسرائیل رو مورد تهدید احتمالی قرار بده و اسرائیل خوب بلده که چطوری از مرزهاش و از شهروندانش حمایت بکنه و هر تهدیدی رو برطرف بکنه. سرهنگ اویخای ادرعی سخنگوی ارتش اسرائیل برای مخاطبین و رسانه‌های عرب زبان تکذیب کرد که ارتش اسرائیل به 25 کیلومتری دمشق رسیده، آنگونه که شبکه المیادین همسو با ایران و حکومت پیشین سوریه بیان کرده بود و خبرگزاری رویترز هم به نقل از 3 منبع این رو بیان کرده بود. البته 2 منبع از 3 منبعی که رویترز به اونها گفتگو کرده بود در لبنان بودن و معلوم نیست که این منابع دقیقاً چه کسی بودن، رویترز به اونها اشاره نکرده بود. اما این شبکه المیادین و شبکه المنار وابسته به حزب الله بودند که در طول شبانه روز گذشته تاکید داشتن که ارتش اسرائیل داره به طرف دمشق پیشروی میکنه که سرهنگ اویخای ادرعی کاملا این رو تکذیب کرد و گفتش که ما در همون منطقه نوار حائل و چند نقطه کنار اون هستیم، به این دلیل که ارتش سوریه اونجا رو ترک کرده و تنها هدف از این اقدام هم حفظ امنیت اسرائیل بوده.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش میداد. اما بشنوید که فرمانده سپاه پاسداران و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه غیر علنی در مجلس حاضر شدند تا در روند بررسی تحولات منطقه و به ویژه سوریه به پرسش‌های نمایندگان مجلس در این باره پاسخ بدن. در همین 3 روزی که از سقوط نظام بشار اسد در سوریه می‌گذره، به وضوح سردرگمی در رفتار و گفتار سیاستمداران جمهوری اسلامی هم دیده و هم شنیده میشه. حکومتی که 20 سال هم از نظر مالی و هم نظامی حامی بی قید و شرط بشار اسد بود و میلیاردها دلار از دارایی کشور و جان سپاهیان و بسیجی هایش رو فدای اون کرد و روسیه را هم ترغیب به کمک به بشار اسد کرد. روسیه هم در 9 ساله اخیر از طریق نیروی هوایی و دریایی خودش به کمک بشار اسد اومده بود. اما حالا با سقوط بشار اسد، ایران و روسیه چه انتخاب و گزینه‌ای پیش رو دارن؟ این پرسشیه که با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا در میان گذارده ایم.
جمهوری اسلامی یک تخصصی داره و اونم اینه که هیچ وقت یک فرصتی رو برای از دست دادن فرصت خوب از دست نمیده. در سوریه هم همینطور، بعد از میلیاردها دلار سرمایه گذاری، بعد از کشته شدن چند صد هزار سوری و خب سپاهیای ایران که رفتن اونجا و کشته شدن دقیقا معلوم نیست، الان عملا سوریه تبدیل شد به یک کشوری که کاملا اتحادش با جمهوری اسلامی رو از دست داده که هیچ ولی اون هم که سر کار خواهند آمد، اول اسد و بعد از اون ایران و روسیه رو مقصر میدونن. به خاطر همین جمهوری اسلامی الان باید به 3 نقطه بزرگ بیاندیشد. نقطه اول اینه، متحد بسیار مهمش رو در منطقه از دست داد. دوم، با تضعیف حزب الله در لبنان، با تقریبا نابودی کامل عملیاتی حماس، با از بین رفتن حکومت بشار الاسد، الان اسرائیل کاملا از تل آویو تا مرز عراق هیچی جلوگیری نشد. به خاطر همین اگر حمله هوایی آینده‌ای بخواد انجام بده، و الان می‌بینید که راحت داره رادارها و سیستم دفاع موشکی و آنچه که از سیستم دفاع هوایی سوریه باقی مونده بودن کاملا تخریب می‌کنه، حتی اگر بخواد تا مرز عراق هم بیاد و از اونجا برگرده هواپیماهاش دوباره سوپگیری کنه، کاملا در آسمان سوریه میتونه بدون هیچ نگرانی جولان بده.
آقای آرامش، با وجود همه اینها الان چه گزینه‌ای برای ایران و روسیه باقی مانده؟
فعلا باید ضعف‌هایی که بهشون وارد شده رو خیلی سنگ ترمیم کنن. این ضعف‌ها از دست دادن یک متحد بزرگ استراتژیکه. دوم، فشار غرب و فشار ایالات متحده و فشار اسرائیل بر اونها دوچندان خواهد شد. در مورد روسیه دقیقاً معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، چون آقای ترامپ از طرفی میگه میخواد جنگ اوکراین رو تموم کنه، میخواد کمک نکنه، این خبر خوبی است برای روسا. ولی در مورد ایران به مراتب به نظر بنده بدتر خواهد شد. تعجب نکنید اگر در آینده نزدیک احادیث امام حسنی خیلی بیشتر بشه. در مورد کوتاه آمدن، در مورد نرمش کردن، یا احادیث امام حسینی و امام علیشون کمتره در مورد ایستادن و جنگیدن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی اول و آخر وسط نگران بقای خودش است. حلقه بر جمهوری اسلامی تنگتر شد، یک متحد بسیار بزرگ از دست داد. از 7 اکتبر پارسال تا الان به مراتب حلقه تنگتر و تنگتر و تنگتر شده، به خصوص اینکه خیلی سریع عرض کنم جمهوری اسلامی باید اینا بدونه قبح حمله بهش دیگه ریخته. اسرائیل حالا دوبار بدون هیچ رودرواسی یا هیچ بیم و مشکلی راحت حمله کرده به مواضع جمهوری اسلامی و آبم از آب تکون نخورده، به خصوص اونهایی که در خارج از ایران همیشه میگفتن که بله اگر همیشه اتفاقی بیفته جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو میبنده، جنگ جاری سوم را میفته. قفش شیفته و الان از لحاظ دفاعی هم بیشتر تضعیف شده.
آقای آرامش، اصلا چه شد، چه اتفاقی افتاد که سوریه ناگهان به اینجا رسید، حتی به انقلاب هم نکشید؟
بشار اسد بعد از اینکه جنگ داخلی سوریه را عملا برد به کمک جمهوری اسلامی، گروه‌های نیابتی مثل حزب الله و روسیه، یک حالت خیال راحت یا بگم به دیگه عقب کشیده بود. نه، در شهر بزرگ بودن، به غیر از منطقه ادلب که دست نیروهای هیئت تحریر بود و شمال شرق تقریبا منطقه حسکی که می پایین‌تر دست نیروهای اکثریت کرد جبهه دموکراتیک بود، اما ادامه داد به بگیر و به کوب و شکنجه و سرکوب و خود نیروهای ارتشی سوری و نیروهای استخباراتی سوری و نیروهای طرفدار اسد کم کم ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شدند، روحیه کمتر شد. از اون طرف نیروهای مخالف اسد با حمایت متحدینشون در ترکیه و گروه های SDF با حمایت متحدش ایالات متحده قوای خود رو تقویت کردند، نیرو تمرین دادند، تمرین تاکتیکی کردند. الان نگاه بکنید ادواتی که دارن، ادوات بسیار نوع از ماشین‌های زرهی گرفته تا حتی اون سلاح نیمه سبک و نیمه سنگینی که دارن، دارن به همه کردن. متحدین سوری هم ضعیف‌تر شده بودن دیگه، نمی‌تونستن به اون کمک بکنن و بشار اسد هم عزم رزم نداشت. حتی دفعه پیش هم اگر به خاطر حمایت‌های گسترده متحدینش نبود، باز میتونست نتیجه جنگ داخلی سوریه طور دیگه رقم بخوره و این دفعه با تضعیف متحدینش خیلی راحت‌تر تضعیف شد و بعد از ماه مارس 2011 تا حالا تقریبا 13 ساله که این جنگ داخلی ادامه داره و 60,000 اندی نفر کشته شدن، خود ارتش هم تحلیل رفت. به خاطر همین خیلی راحت مخالفین تونستن به خصوص با گرفتن حلب، شهر بزرگی در سوریه، عملاً راه رو برای پیشروی‌های دیگه هموار کنن و دیدیم که ارتش سوریه هم کاملا این مسئله با تلاشی شد، الان نقدی هم نکرد.
آقای آرامش، در نهایت آمریکا 900 نیروی نظامی در سوریه داره و از یکی از گروه‌های شبه نظامی سوریه هم حمایت می‌کنه. از دیدگاه شما به عنوان کارشناس امنیت ملی، نقش آمریکا در این بحبوحه تاریخی در سوریه چه هست؟
نقش بسیار مهم و تعیین کننده داشته و داره، ولی تصمیم گیرنده اصلی رئیس جمهور است که خواهد آمد، اونم آقای ترامپ. آقای ترامپ در سال 2019 یه توییت خیلی مشهوری هم زد، دوباره همون حرفا رو داره تکرار می‌کنه، میگه این جنگ ما نیست. سال 2019 آقای ترامپ همه نیروهای رزمی ایالات متحده کشید بیرون. اینها نیروهای رزم مستقیم نیستند، اینها نیروهای مستشار رزمند. این 900 سرباز نیروی زمینی که اونجا هستند به اضافه نیروهای دیگه، اگر آقای ترامپ تصمیم بگیره اونها رو کاملا از منطقه خارج کنه، به مراتب موضع نیروهای دموکراتیک سوریه تضعیف خواهد شد، دیگر مستشار نظامی نخواهند داشت، هم از لحاظ عملیاتی تضعیف خواهد شد. و بعدم عملا یک چراغ سبزی است به ترکیه و نیروهای تحت حمایت اون مثل هیئت تحریر شام که بیان در آتش بکشایند در نیروهای دموکراتیک سوریه و بخوان مناطقی که الان دست کردها پس بگیرند. اما شاید آقای ترامپ این کارو نکنه. مسائل دنیا رفت داره به ایالات متحده. ایالات متحده عرب قدرت بلا منازعه هنوز میتونه تاثیر بسیار زیادی داشته باشه و اگر سوریه تبدیل بشه به یک معمنی برای گروه‌های تروریستی که به خصوص اینها قشنگ پتانسیل اینو دارن که دوباره معمنی بشن برای القاعده و داعش یا شاخه‌های دیگری از این، میتونه تبعاتی هم برای ایالات متحده داشته باشه هم برای متحدین منطقه‌اش. من نمی‌گم ایالات متحده اینجا لشکرکشی بکنه، اصلا و ابدا. یکی از نکات دیگه هم که هست، موقعی شما اونجا نیرو دارید جلوگیری می‌کنید از اینکه متحدینتون مثل ترکیه آتش بکشن به جایی که ایالات متحده اونجا نیرو داره، اونها بکشه بیرون، دیگه اونها هم مشکل ندارن، اونجا هم بمبار هوایی خواهند کرد و با توپخانه حمله خواهند کرد. صرف اینکه اونجا نیروهای رزمی ایالات متحده هستن، این خودش حداقل باعث اینه که جلوگیری می‌کنه از حمله‌های کشورهای دیگه به اونجا به خاطر بیم انتقام ایالات متحده.
فرمانده سپاه پاسداران و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی در مجلس حاضر شدند تا در روند بررسی تحولات منطقه و سوریه به پرسش‌های نمایندگان مجلس پاسخ بدن. با سقوط بشار اسد، ایران و روسیه چه انتخاب و گزینه‌ای دارند؟ پرسشی بود که با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت بین‌الملل در میان گذشته بودیم و از اون میشنیدیم. و اما روزنامه اسرائیلی جروزالم پوست در گزارشی تحلیلی درباره سقوط بشار اسد و نقش آن بر آینده ایران در منطقه تاکید میکند که سقوط اسد معادلات منطقه ای را به کلی تغییر داده و ایران در ضعیفترین وضعیتش در سالهای اخیر است و این شکست میتواند در داخل ایران امیدها برای پایان علی خامنه ای رو هم تقویت کنه. پروانه وحید منش و مروری بر گزارش روزنامه اسرائیلی جروزالم پوست.
حزب الله پیروز است. این را علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در چهارم مهر ماه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر کرد. اما تنها یک هفته پس از آن بیسیم های نیروهای حزب الله در سراسر لبنان منفجر شدند. چندی بعد او مجدداً نوشت جبهه مقاومت و جبهه حزب الله پیروز نهایی این نبرد خواهند بود. اما دو روز بعد حسن نصرالله رهبر حزب الله و دست پرورده مورد اعتماد خامنه ای ترور شد. کمی بیش از دو ماه پس از آن نیز بشار اسد رئیس جمهور سوریه و ستون اصلی جبهه مقاومت ایران به روسیه فرار کرد و رژیمش به ویرانی کشیده شد. این سلسله اتفاقات ضربه‌ای سنگین به جایگاه منطقه‌ای ایران و متحدانش وارد کرده و نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در خاورمیانه است. جاروسلام پست در گزارشی درباره موج تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که پس از سقوط رژیم اسد منتشر شده‌اند می‌گوید که این تحلیل‌ها در رأس بازندگان اتفاقات اخیر نام جمهوری اسلامی ایران را تکرار می کنند و پس از آن حزب الله جای گرفته است. این شکست نه تنها جایگاه ایران در منطقه را تضعیف کرده، بلکه ستونهای ائتلاف محور مقاومت را که سالها با هدف گسترش نفوذ ایران ساخته شده بود به لرزه درآورده است. شکست ایران در این معادلات به گفته جاروسلام پست حیرت انگیز است، زیرا سقوط اسد به عنوان تاج محور مقاومت که ایران بیش از 35 سال برای ساخت آن به عنوان وزنه مقابل اسرائیل و نفوذ آمریکا در منطقه سرمایه گذاری کرده بود، عملاً محور مقاومت را از هم پاشید. البته هنوز حوثی‌ها باقی ماندند، همانطور که نیروهای نیابتی عراقی و حزب الله به شدت تضعیف شده نیز پابرجا هستند. اما آنچه زمانی به عنوان یک محور مقاومت یکپارچه شناخته می‌شد، اکنون به مجموعی از نیروهای متحد اما ضعیف تبدیل شده است. این روزنامه اسرائیلی میگوید همبستگی، کارایی استراتژیک و قدرت ایدئولوژیک که زمانی شبکه نیابتی منطقه‌ای ایران را تعریف می‌کرد، حال تقریباً به طور کامل از بین رفته است. سقوط اسد ممکن است موجی از تأثیرات را ایجاد کند که حکومت ولایت فقیه را تحت تأثیر قرار دهد. سقوط اسد ممکن است امیدها برای تغییر در ایران را تقویت کند. مردم ایران مدت هاست که به هزینه‌های سنگین سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعتراض دارند. میتوان گفت سقوط اسد نمادی از شکنندگی قدرت‌های استبدادی در منطقه است و میتواند به عنوان الگویی برای مردم ایران عمل کند، به ویژه در شرایطی که اعتراضات مردمی در سالهای اخیر بارها در ایران رخ داده است. به گفته این روزنامه اسرائیلی، هرچند هنوز زود است که بگوییم تحولات سوریه به طور مستقیم در ایران اثری دومینویی خواهد داشت، اما حداقل آنچه در سوریه اتفاق افتاد بیشک روحیه نیروهای مخالف در ایران را تقویت خواهد کرد.
تأثیر سرنگونی بشار اسد در سوریه بر آینده جمهوری اسلامی. گزارشی بود که همکارم پروانه وحید منش مروری داشت بر آنچه که روزنامه اسرائیلی جروزالم پست نوشته بود. و اما سقوط حکومت بشار اسد در سوریه همچنان واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی رو با خودش به همراه آورده. سعید جعفری نگاهی داشته به برخی از این واکنش‌ها.
سقوط ناگهانی بشار اسد واکنش‌های بین‌المللی متعددی را به همراه داشته و رهبران کشورهای منطقه و جهان خود را برای مشاهده نظمی جدید در سوریه آماده می‌کنند. اولاف شولتز و امانوئل مکرون، رهبران دو کشور آلمان و فرانسه، ضمن استقبال از خروج اسد از قدرت توافق کردند که با حاکمان جدید سوریه همکاری کنند. در بیانیه مشترکی که برلین و پاریس منتشر کردند، با اشاره به سرکوب وحشیانه بشار اسد در سالهای حکومتش، تاکید شده که قدرت‌های اروپایی آمادگی دارند در هماهنگی با شرکای نزدیک خود در خاورمیانه راه‌های پیشرو برای آینده بهتر در سوریه را مورد بررسی قرار دهند. آقای شولتز بیشتر در بیانیه‌ای به موضوع پناهندگی سوری‌ها در آلمان اشاره و تاکید کرده بود که پایان حکومت اسد یک خبر خوب است. جو بایدن اما پیشتر سقوط ناگهانی حکومت سوریه را لحظه ای پرخطر و نامطمئن برای آینده خاورمیانه دانست. آقای بایدن ضمن تاکید بر جنایت‌های صورت گرفته توسط حکومت اسد اضافه کرد که برخی از گروه‌هایی که در حال حاضر کنترل امور را در سوریه در دست دارند، سابقه تاریکی در حقوق بشر از خود به جا گذاشتند. در عربستان وزارت خارجه این کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به اتخاذ گام‌های مثبت برای محافظت از جان ملت سوریه و ممانعت از ریخته شدن خون در این کشور در سایه محافظت از نهادهای دولتی ابراز خوشنودی کرد. در این بیانیه همچنین ریاض خواستار تقویت تلاش‌ها برای محافظت از اتحاد و همبستگی میان مردم سوریه و ممانعت از کشیده شدن به سمت آشوب و شکاف شد. محمد الخلیفی مشاور وزیر خارجه قطر هم تاکید کرد که دوحه از ابتدا از روند تحولات در سوریه و کسانی که در حال مبارزه با رژیم این کشور بودند حمایت کرده است. در ایران هم هرچند واکنش ها بسیار بوده، اما در میان دستگاه های رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر لزوم پایان هرچه سریع‌تر درگیری های نظامی و شروع گفتگوهای ملی اشاره کرد که تهران با در نظر گرفتن رفتار و عملکرد بازیگران مؤثر در سوریه رویکردها و مواضع متناسب را اتخاذ خواهد کرد.
واکنش‌های جهانی به سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه از سعید جعفری می‌شنیدیم. شنونده 22 رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. و حالا بشنوید که مدارس و ادارات در ده‌ها شهر ایران به دلیل آلودگی شدید هوا تعطیل و غیر حضوری شدند. همزمان خبرهایی درباره از سرگرفته شدن مازوت سوزی در 3 نیروگاه در کشور منتشر شده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
باز هم داستان تکراری آلودگی هوا. مقام‌های محلی در استان‌های مختلف ایران اعلام کردند که به دلیل آلودگی هوا مدارس ده‌ها شهر در روز سه‌شنبه 20 آذر غیر حضوری برگزار می‌شوند. در استان خوزستان مدارس 17 شهر تعطیل اعلام شدند. در روزهای اخیر کیفیت هوا در برخی شهرهای این استان در وضعیت قرمز قرار داشته و روز دوشنبه هم مدارس 19 شهر خوزستان تعطیل بودند. در استان اصفهان نیز مدارس در 12 شهر برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری اعلام شدند. در استان آذربایجان شرقی مدارس تبریز و 4 شهر دیگر برای روز سه‌شنبه تعطیل اعلام شدند. در سایر استان‌ها نیز برخی شهرها از جمله قزوین، اراک، ارومیه، آبیک و البرز نیز تمامی مدارس یا برخی مقاطع تعطیل اعلام شدند. بلا تکلیفی در تهران، کیفیت هوا در تهران روز دوشنبه در وضعیت قرمز قرار داشت و به نوشته رسانه‌ها به رغم انتظار کشیدن خانواده‌ها تا غروب خبری درباره حضوری یا غیر حضوری بودن مدارس در روز بعد یعنی روز سه‌شنبه اعلام نشد. سرانجام شامگاه دوشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از استانداری تهران خبر داد که کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل نشد و از این رو مدارس پایتخت در روز سه‌شنبه 20 آذر حضوری برگزار می شوند. آلودگی هوا به حدی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگاران گفت حاضر نیست در این هوا فرزندش را به مدرسه بفرستد. در روزهای پیش نیز شماری از شهروندان از دیر اعلام شدن تعطیلی یا عدم تعطیلی مدارس انتقاد کردند. بالاخره عصر سه‌شنبه 20 آذر اعلام شد که با تصویب کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران تمامی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 آذر تعطیل است. در این میان علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت روز دوشنبه در نشست بررسی وضعیت آلودگی هوا گفت 14% از مرگ‌های ناشی از سکته قلبی مربوط به آلودگی هواست. به گفته وی هزینه‌های کلی مبحث آلودگی هوا در کشور 597 هزار میلیارد تومان است. معاون وزارت بهداشت گفت 60% آلودگی هوا ناشی از سیستم حمل و نقل است. و از سوی دیگر به گفته رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران، آلودگی هوا علت حدود 50,000 مورد از مرگ و میر سالانه در ایران است. با وجود همه اینها هیچ گونه اقدام بلند مدت و اساسی برای کاهش آلودگی هوا در ایران انجام نگرفته است. اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست:
ما چیزی نزدیک 3% تولید ناخالص ملیمون سالانه صرف مشکلات ناشی از عواقب آلاینده ها و تولید آلاینده ها میشه که یه بخششون مسئله سلامت انسانی که مهمترینش هم هست، اما عملا هیچ زیرسازی براش به وجود نیومده که در طولانی مدت بتونه پاسخگو باشه، مثل مسئله خودروهای حمل و نقل پاک و حمل و نقل عمومی در کلان شهرها و اینا که به هر حال نیاز به بودجه و نیاز به برنامه‌ریزی توامان داشته.
تشدید آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران در حالی روی می‌دهد که موضوع اثرگیری مازوت‌سوزی در برخی نیروگاه‌ها خبرساز شده است. ماه گذشته دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور و برای رعایت سلامت مردم مازوت‌سوزی در 3 نیروگاه عراق، کرج و اصفهان متوقف می شود. اما چند روز پیش صدیقه ترابی از مقام های سازمان حفاظت محیط زیست خبرها درباره از سر گرفته شدن مازوت سوزی در این 3 نیروگاه را تایید کرد و گفت این سازمان یعنی محیط زیست به دنبال شکایت از وزارتخانه های متخلف است. با این حال به گفته زینب رحیمی خبرنگار محیط زیست اقدام دو وزارت نفت و نیرو برای اثرگیری مازوت سوزی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است. در سالهای اخیر دلیل استفاده از مازوت برای سوخت نیروگاه‌ها کمبود گاز اعلام می‌شد، اما بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر نه تنها گاز و گازوئیل بلکه خود مازوت نیز با کمبود روبرو است.
حمید فاطمی در مورد آلودگی شدید هوا در کشور گزارش می‌داد. عزیزان، در مورد این مسئله یا هر مسئله‌ای میتونید سری بزنید به radiofarda.com و اخبارو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ماست. ساعت دقیقاً 22:30 است. وقت اونه که سرخط مهمترین خبرها رو از رادیو فردا بشنوید در برنامه خبری تحلیلی 22 و آغاز بخش دوم. شدت شدید آلودگی هوا در ایران مدارس رو در چندین شهر کشور تعطیل و غیر حضوری کرد. همزمان خبرهایی درباره اثر گرفته شدن مازوت سوزی در سه نیروگاه منتشر شده. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده که قانون عفاف و حجاب به دلیل آنکه هنوز به دولت ابلاغ نشده جایگاهی قانونی ندارد. دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با ابراز نگرانی از افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به وسیله جمهوری اسلامی این عمل را محکوم کردند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید نیروی دریایی این کشور شامگاه دوشنبه در یک عملیات ناوهای سوریه را نابود کرده است. و همچنین بشنوید که شورشیان حوثی یمن به 3 کشتی و 2 ناو آمریکایی حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه گفته که این گروه در یک عملیات نظامی این حمله را از بندر جیبوتی، کشتی‌هایی را که خارج شده بودند بهشون حمله ور شدند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکان میگوید در 3 روز گذشته 4000 شهروند ایرانی با 10 پرواز شرکت هوایی ماهان از سوریه به کشور بازگردانده شدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل هر گونه تهدید به اجرای مکانیزم ماشه را غیر سازنده خوانده و گفته این اقدام با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد. محمد بشیر اعلام کرد که مسئولیت پیشبرد دولت انتقالی سوریه را در طول 3 ماه آینده بر عهده گرفته است و جایزه صلح نوبل امشب به یک گروه از بازماندگان بمباران اتمی ژاپن اهدا شد. عزیزان، مراسم اهدای جوایز نوبل و ضیافت باشکوه پس از اون همکنون در استکهلم و اسلو در جریانه.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز سه‌شنبه 20 آذر ماه مصادف شده با 10 ماه دسامبر و روز جهانی حقوق بشره. امسال این مناسبت در حالی فرا رسید که جهان روزهای پرحادثه‌ای رو پشت سر گذاشت و شاهد بود. بشنویم از همکارم هومن عسکری در مورد روز جهانی حقوق بشر.
20 آذر ماه سال 1403 برابر با 10 دسامبر و مصادف با روز جهانی حقوق بشر است. روزی که به یادبود تاریخ تصویب منشور جهانی حقوق بشر و برای پاسداشت حقوق آدمی در گاه شمار جهانی ثبت است. حقوق بشر ترکیبی است که زیاد به گوش شنیده ایم، اما شاید بسیارانی از ما مصداق آن را ندانیم. حقوقی که آنقدر بدیهی و البته اساسی اند که ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در پیام ویژه خود بار دیگر لازم دید بر اجزایش تاکید کند.
Human rights are about people. They are about you and your life.
موضوع حقوق بشر مردم است. شما و نیازهای زندگی شما و خواسته ها و بیم و امیدهایتان برای اکنون و برای آینده. خانه امن، خوراک و آب پاکیزه، خدمات درمانی، تحصیلات، کار مناسب و حداقل دستمزدی که بشود با آن زندگی کرد. زندگی در صلح و برخوردار از حق آزادی بیان و ابراز نظرات. اینها به هویت ما مربوطند و چگونگی زیستنمان. تعهدات قانونی که همه کشورها متعهد به فراهم آوردنشان برای مردم خود هستند.
سازمان عفو بین الملل از جمله مجموعه هایی است که سالهای سال این روز را به شکل ویژه‌ای گرامی داشته. از جمله برنامه های عفو بین الملل در روز جهانی حقوق بشر کارزاری موسوم به Right for Rights است که طی آن داوطلبان و کنشگران در سراسر جهان با نامه‌نویسی به مسئولان رسمی برای آزادی زندانیان عقیدتی می‌کوشند. کارزاری که امسال در فهرست مطرح شدهش نام‌های مناهل العتیبی، مربی ورزش و فعال حقوق زنان زندانی در عربستان سعودی و ماریا کلسنیکاوا، کنشگر سیاسی زندانی در بلاروس به چشم می‌خورد. در همین حال شماری از کنشگران حقوق بشر هم امسال بر روی حق برخورداری از محیط زیست سالم تمرکز کردند، چیزی که دست کم در میان فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته کمتر به آن پرداخته شده بود. اما امسال در حالی روز جهانی حقوق بشر فرا می رسد که در همین ساعتهای اخیر جهانیان بهت زده صحنه گشودن درهای زندانهای حکومت بشار اسد را در سوریه دیدند و کودکان، مردان و زنانی که برخی انگار باورشان نمی شد از بند رها شدند. جنگ و درگیری های نظامی در خاورمیانه به ویژه در غزه و لبنان همچنان ادامه دارد. در گرجستان اعتراض های مدنی شهروندان با خشونت و سرکوب شدید مواجه شده و در افغانستان حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان به شکلی سازمان یافته نقض می شود. جنگ و تجاوز و غارت مناطقی را در سودان در آفریقا به سرزمینی سوخته و خالی از سکنه تبدیل کرده و البته بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل آمار اعدام ها در سال 2023 به بالاترین میزان در یک دهه اخیر رسیده است. آماری که البته بخش زیادی از آن مربوط به جمهوری اسلامی ایران بوده است. با این همه هستند کسانی که معتقدند برایند آن چه در حال رخ دادن است دست کم در برخی نقاط جهان نوید بخش روزهای بهتری برای حقوق بشر است. از آن جمله اند جوانان سوری که در پی خروج بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه هلهله کنان در مقابل دوربین خبرنگاران از پایان استبداد و برقراری حقوق بشر در کشور بحران زده شان گفتند. صحنه هایی که البته برخی میگویند پیشتر شبیهشان را در همین منطقه دیده بودند و باید با احتیاط آن را تماشا کرد.
از سومن عسکری میشنیدیم در گزارشی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. و همونطور که پیشتر هم یادآوری کردم امروز 10 دسامبر بجز اون روز اهدای جوایز نوبل به اونهایی که عمری رو وقف خدمت به علم یا بشریت کردن. همکنون این ضیافت پر پرستیژ در دو پایتخت در اسکاندیناوی یعنی استکهلم در سوئد و اسلو در نروژ در جریان برندگان جوایزشون رو دریافت کردن و میرن برای یک ضیافت بی‌نظیر که در جهان شهره شده به ضیافت نوبل. و ما عزیزان پیش از اینکه ادامه این برنامه رو بشنوید دعوت میکنم که حتما هر نظری در هر موردی که دارید هر کاری میکنید در موردش بکنید بجز این که خاموش بمونید. خاموش نمونید. 20420-725-970-30 برای اینه که شما بتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده و فراتر از اون برسونید. فقط کافیه که نظرات خودتون رو با این شماره از طریق پیام رسان واتساپ با ما در میون بگذارید. به ویژه این که 21 آذر ماه 1377 پیکر محمد جعفر پوینده نویسنده و مترجمی که 3 روز پیش از آن روبوده شده بود در اطراف کرج پیدا شد. بنا به اعترافات عاملان قتل‌های زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده رو با طناب خفه کرده بودند. 26 سال بعد از افشای قتل‌های سیاسی هنوز آمار دقیق این قتل‌ها مشخص نیستند و جمهوری اسلامی هم هرگز مسئولیت اونها رو نپذیرفته. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به این قتل‌های سیاسی که در نهایت به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند.
ده‌ها نویسنده، مترجم، شاعر و دیگراندیش در دهه 70 توسط ماموران وزارت اطلاعات روبوده شدند، به قتل رسیدند و خانه‌های برخی از آنان را تبدیل به قتلگاه کردند. وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای در سال 1377 تنها به 4 قتل اعتراف کرد و مسئولیت را بر عهده آنچه که نیروهای خودسر این وزارتخانه می‌خواند گذاشت. اما علیرضا داوودی معروف به امیر اکبری کارمند وزارت اطلاعات و یکی از عوامل قتل‌های زنجیره‌ای در دادسرای نظامی در اعترافاتش گفته بود که این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام دادند و برای آنها جوایز بزرگ دریافت کردند. روبودن، تناب، چاقو، تزریق، انسولین، شیاف پتاسیم و تصادف ساختگی ابزارهای حذف نویسندگان و دگراندیشان بود و در مقابل ابزار ترفیع و پاداش و اضافه کاری ماموران وزارت اطلاعات. این قتل‌ها و حذف‌ها در اکثر موارد مسکوت ماند و حتی هیچ پرونده سوری هم برای آنها در دستگاه قضایی باز نشد. وزارت اطلاعات خانه‌های مسکونی حمید و کارون حاجی‌زاده، پروانه و داروش فروهر و غفار حسینی را تبدیل به قتلگاه آنها کرد. قتلگاه‌هایی که به وضوح از تعمد به کار رفته در شدت خشونت به کار رفته و به تعبیر پرستو فروهر سخت کوشی در حذف این نویسندگان و دگراندیشان حکایت داشتند. همراه با حمید حاجی‌زاده، کارون کودک 9 سالی او هم 31 شهریور 1377 در خانه مسکونیش در کرمان کارداجین شد. روبودن از اصلی ترین روش های وزارت اطلاعات برای ایجاد وحشت بود. ناپدید می کردن، می کشتن و جنازه ها را جایی می انداختن تا همه ببینند. احمد میرعلایی، احمد تفضلی، ماموستا ربیعی، ابراهیم زالزاده، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، مجید شریف و پیروز دوانی از جمله نویسندگان و دگراندیشانی بودند که روبوده شدند. برادر ابراهیم زالزاده، روزنامه نگار و ناشر که اسفند 1375 روبوده شد و 37 روز بعد جنازه اش را در بیابانهای یافت‌آباد پیدا کردند.
من نمیدونم چطوری به خودشون اجازه میدن بگن انسان، چون با یک انسان با یک انسان دیگه یک چنین کارهایی رو نمی کنه. این تحت ضربه، چون شما یه مداد بردارید یه خودکار 17 بار بزنید توی کاغذ، خسته میشید توی از قفص سینه و بعد شاهرگ به قول معروف تیر خلاص رو بزنن، بعد قبلش انگشتای نشکوندن. یعنی گفته بودن عملا همون صحبتی که خامنه ای کرده بود، گفته بود قلم های مسموم روزنامه نگاران رو بشکنید و اون موقع هم قلم ابراهیم رو شکوندن، یعنی انگشتاشو.
اما پیروز دوانی، نویسنده، مترجم و صاحب امتیاز نشریه پیروز، 26 سال است که روبوده شده و جنازه‌اش پیدا نشده است. او سوم شهریور 1377 از خانه خارج شد. حسین دوانی، برادر پیروز دوانی،
هم قبول نکردند، هم تازه تهمت زدند و اظهار عدم اطلاع کردند. هر چقدر پیگیری کردیم به هیچ نتیجه نرسید. واقعا اونهایی که توی این جریان پرونده داشتند، مشخص شده بود وکیل براشون هم کار میکرد، آقای زرفشان عزیز، پرونده ها برا تکلیف موند. یعنی 4 نفر رو گرفتن، قبول کردن به عنوان کسانی که خودسرین کاری کردن.
شمس‌الدین امیرعلایی، وزیر کابینه دکتر محمد مصدق، پس از آنکه در سال 1373 سخنرانی تندی در احمدآباد بر ضد نظریه ولایت فقیه کرد، به قتل رسید. علت مرگ او تصادف عنوان شد، اما به گفته پرستو فروهر او در حالت نیمه بیهوشی و پیش از آنکه به کما برود به پروانه و داروش فروهر گفته بود که چیزی تزریق کردند. حذف نویسندگان و دگراندیشان به این شکل، اما با افشای قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز 1377 و پس از قتل داروش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دست کم در ظاهر به پایان رسید. حذفایی که محدود به نویسندگان نمی‌شد. حاکم حوسپیان، طاووس میکائیلیان و مهدی دیباج، سه اسقف و کشیش مسیحی در ایران هم به همان شکلی روبوده و به قتل رسیدند که نویسندگان و دگراندیشان قربانی قتل‌های زنجیره‌ای. کاظم سامی، اولین وزیر بهداشت بعد از انقلاب 57، هم با ضربات چاقو در مطب خود به قتل رسید و از او با عنوان اولین قربانی قتل‌های زنجیره‌ای یاد می شود. همچنان که از علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده، که 23 اسفند 1372 توسط ماموران وزارت اطلاعات در خیابان روبوده شد و پس از 9 ماه بیخبری 4 آذر 1373 در زندان کشته شد. کمین ماموران وزارت اطلاعات برای روبودن و قتل نویسندگان و دگراندیشان اما در این اسامی محدود نمی شود و دایره قتل ها بسیار گسترده تر از این هاست.
21 آذر 1377 پیکر محمد جعفر پوینده، نویسنده و مترجمی که 3 روز پیش از آن ربوده شده بود، در اطراف کرج پیدا شد. 26 سال از قتل‌های زنجیره‌ای گذشته است. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشت به این قتل‌های سیاسی. حالا که نظام خودکامه بشار اسد سقوط کرده و البته گروه‌های مسلح کنترل امور رو در سوریه به دست دارن، سوالات متعددی درباره آینده این کشور مطرحه. اینکه چگونه میتونه متحد شده و به ثبات برسه؟ نقش فعالان مدنی در این میان چه خواهد بود؟ حمام یوسف یکی از این فعالان مدنی با 2 دهه سابقه است. او که 22 ساله که بیرون از سوریه در تبعید زندگی میکنه، از بنیانگذاران جنبش خشونت پرهیز سوری در سال 2011 است. 2011 یعنی 13 سال پیش. آقای یوسف که ساکن پراگ در جمهوری چک، در گفتگویی که هانا کاویانی از رادیو فردا با او داشته، از شکل گیری حلقه های مدنی برای فعالیت دوباره در زمینه حاکمیت قانون و حقوق دموکراتیک میگه.
I can say that those groups, the civil rights, the human rights,
گروه‌های مدافع حقوق مدنی، فعالان حقوق بشر، گروه‌های خشونت پرهیز دوباره شروع به جمع‌بندی و سازماندهی مجدد می‌کنند. می‌دانم که کار آسانی نخواهد بود. در جنبش خشونت پرهیز سوریه کار برای ما هرگز آسان نبود. فکر کردن به رژیم فقط پیرامون اسد و اطرافیانش نبود، نوعی معرفت شناسی بود. تفکر، فرهنگ، ایده های مربوط به تغییر و چگونگی دستیابی به آن. آزادی چیست؟ آزادی بیان چیست؟ آزادی عقیده چیست؟ چه چیزی بر روابط بین شهروندان حاکم است؟ در آن زمان 40 سال یا بیشتر از حکومت دیکتاتوری می گذشت. دیکتاتوری نظامی که در کل کشور با قانون اضطراری یا به عبارت دیگر بدون قانون حکومت می کرد. مردم عادت ندارند تحت قانون باشند و در برابر قانون برابر باشند.
و این حلقه های فعال آیا عناصری از اون در داخل کشور وجود داره یا مثل خود شما در خارج از کشور هستند و از تبعید فعالیت می کنند؟
بخش بزرگی از آن در داخل سوریه است و احزاب کوچکتر در خارج که در ابتدا برعکس بود. اما آنچه می توانم از صحبت یا گفتگو با دوستانم که هنوز در سوریه هستند بگویم، حتی آنهایی که خود را در جایی یافتند که باید با استفاده از خشونت یا سلاح از جان خود دفاع کنند، می گویند بهترین روزها بود. 6 ماه اول که برای دویدن به هیچ سلاحی جز پاهایمان نیاز نداشتیم. من معتقدم درصد قابل توجهی از حتی کسانی که اسلحه حمل می کنند اکنون آرزو می کنند که به زمانی برگردند که نه اسلحه وجود داشت و نه سلاح. من معتقدم مردم سوریه باید می دیدند که رویارویی مسلحانه چه چیزی می تواند به همراه داشته باشد. فجایع، بلایا، بمباران شهرها با بمب‌های خوشه‌ای یا توسط روس‌ها یا ایران، سلاح‌های شیمیایی که اسد از آنها استفاده کرد. من خوشبین هستم و در این حال می‌دانم که اکنون به تلاش بیشتری نیاز است تا تضمین شود که مردم عادی، مردم خیابان در مورد آنچه از این به بعد اتفاق می‌افتد نظر بدهند. نه تنها گروه‌های مسلح، چون فکر نمی‌کنم فقط به خاطر گروه‌های مسلح بود که رژیم در نهایت فروپاشید. اگر غیر نظامیان عادی نبودند که در وهله اول به رژیم نگفتند، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد.
آقای یوسف، الان دقیقاً سوال همینه که چگونه میشه مثلا یه همچین چیزی رو تضمین کرد؟ چگونه میشه میان رویکردی مثل رویکرد شما و مثلا هیئت تحریر شام و رهبر اون که در هفته‌های گذشته در خط مقدم این داستان بودن تعادل پیدا کرد؟
اگر به لفاظی‌های هیئت تحریر الشام یا حتی خود احمد الشعر الجولانی توجه کنید، او حداقل تلاش می‌کند که لفاظی‌هایش بیشتر ملی‌گرایانه باشد، رویکردی در راستای حاکمیت قانون. من از آن دفاع نمی کنم. من نمی گویم که او واقعا این را می خواهد. آنچه برای من مهم است این است که در نهایت او خود را موظف دید که از این لفاظی استفاده کند تا مردم به او اعتماد کنند یا به گروهش اعتماد کنند. به نظر من او هرگز نمیتواند روزی بگوید نه نظرم عوض شد. من دولت را برای همه نمیخواهم. این کشور من است و این قانون یک نفر است. برای همه کسانی که به عدم خشونت اعتقاد دارند، کار ما اکنون دوباره شروع میشود و اگر ما به هیئت تحریرالشام اعتماد نکنیم، آنها حریف ما خواهند شد. ما می‌دانیم که گاهی یک انقلاب برای انجام یک انقلاب واقعی کافی نیست. اگر دوباره کار خود را در مورد تغییر واقعی فرهنگ، در افزایش آگاهی، در دعوت به دموکراسی، فراخوان برای برابری، فراخوان برای حاکمیت قانون آغاز کنیم، این اتفاق خواهد افتاد و البته زمان بر خواهد بود.
Democracy calling for equality, calling for rule of law, it will happen. It will take time.
یکی دیگه از جنبه‌های اتفاقاتی که در روزهای گذشته در سوریه رخ داده اینه که بسیاری از مردم درباره این که آیا قرار اثر دومینویی در منطقه اتفاق بیفته صحبت می‌کنن. بسیاری از ایرانی‌ها به این داستان نگاه می‌کنن و به این فکر می‌کنن که درهای زندان‌های ایران کی باز میشه. آیا فکر می‌کنید که نمونه سوریه چیزی است که دیگران در منطقه هم تجربه خواهند کرد؟
I hope they don't experience exactly the same Syrian experience.
امیدوارم آنها تجربه سوریه را تجربه نکنند. من آرزو نمی‌کنم ویرانی که در سوریه رخ داد، جنایات علیه بشریت، مرگ صدها هزار نفر در جاهای دیگر اتفاق بیفتد. با این حال من می‌دانم که دیگران به آنچه در سوریه می‌گذرد نگاه می‌کنند و به احتمال زیاد فکر می‌کنند که مردم سوریه در نهایت این کار را انجام دادند، حتی اگر هزینه آن بسیار بالا بود و شاید ما نتوانیم از این هزینه اجتناب کنیم. من مبارزه مردم ایران را می‌بینم. من تفاوت بین مردم ایران و رژیم ایران را می‌بینم و من می‌بینم که دقیقاً مثل رژیم سوریه در ایران حکومت با کل کشور ایران قمار می‌کند، با جان مردم ایران برای رسیدن به اهداف سیاسی، برای دستیابی به قدرت بیشتر برای رژیم قمار می‌کند. رژیم ایران به آنچه مردم ایران می‌خواهند یا آرزو دارند که طبیعتاً صلح و روابط عادی است اهمیتی نمی‌دهد. کاری که رژیم ایران در 15 سال اخیر یا حتی بیشتر در جهان عرب انجام داد فقط این بود که مردم منطقه از ایران متنفر شوند. و اگر در مورد سایر کشورهای منطقه نیز صحبت کنیم، مطمئن هستم که شروع یک تغییر واقعی در سوریه تأثیر خود را بر همه کشورهای اطراف ما خواهد گذاشت. امیدواریم که قدرت‌های منطقه‌ای اجازه دهند که این امر به آرامی و سریع یا در سریع ترین زمان ممکن رخ دهد.
حمام یوسف فعال مدنی سوری به پرسش های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. اما بشنوید که سال 2024 در حالی به پایان خود نزدیک شده که در فرانسه برنامه های متعددی به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس جنبش سورئالیسم برگزار می شود. هرچند بسیاری از چهره های مرتبط با این جنبش هنری و ادبی آوانگارد شناخته شدند، اما آنهایی هم هستند که ما کمتر می شناسیمشان. مصطفی خلجی.
سال 1919 که الزا تریوله یک زن جوان روس به پاریس آمد، او شخصیتی ناشناس اما فرهیخته و اهل کتاب بود. پس از سالهای آغازین زندگی در پاریس که نسبتاً به دشواری گذشت، آشناییش با لوی آراگون یکی از بنیانگذاران سورئالیسم به کلی زندگیش را تغییر داد. آزیتا همپارتیان مترجم آثار ادبی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
لوی آراگون چون یکی از شخصیت‌های ممتاز و مهم حلقه سورئالیست بوده، در نتیجه السا هم به دنبال اون وارد این محفل میشه، ولی با تأخیر. برای اینکه رئیس این حلقه، همونطور که میدونیم، رئیس گروه سورئالیستا آقای آندره برتون که یک شخصیت بسیار مستحکمی داره و هر کی می‌خواسته وارد سورئالیستا بشه، وارد حلقه به صورت جدی بشه، باید او تایید می‌کرده و او نسبت به السا همیشه یک بدبینی داشته، برای اینکه فکر می‌کرده خب این یه جاسوس روسه، چون اصلش روسی بوده و دوست مایکوفسکی بوده و مایکوفسکی هم شاعر روس بوده، البته اپوزیسیون بوده دیگه. بعد با دیگه با آراگون رسما زندگی میکرد و با هم خیلی نزدیک بودن و خیلی عاشقانه زندگی میکردن، طوری که آراگون زیباترین اشعار عاشقانش در مورد السایه، چشمای السا، عشق جنون‌آمیز که به الهام از لیلی و مجنون نوشته اینا، و از همدیگه تاثیر میگرفتن این دو نفر.
همانطور که اشاره شد، آراگون و تریوله زندگی عاشقانه ای را آغاز کردند و کم کم السا به الهه الهام بخش آراگون تبدیل تحویل شد. خود آراگون درباره حضور الزا در آثارش پس از مرگ او گفت:
اگر به همه آثار من که از سال 1936 تا 1964 منتشر کردم نگاه کنیم، در میابیم که حتی در جاهایی که من نامی از الزا نبرده ام، او حاضر است. خیلی از چیزهایی که گفته شده معنای سمبولیک دارد، مثل آثار دوران مقاومت، و مردم فکر می‌کردند که من از الزا برای اشاره به فرانسه استفاده کردم، در صورتی که چنین نبود و من مشکلی برای اشاره مستقیم به کشورم نداشتم. اسم الزا به دنبال دلایلی بود، در درجه اول عشق، اما دلایل دیگری هم داشت. حرف زدن از الزا حرف زدن از الزای فیزیکی نبود. خیلی ها چشم‌های الزا و دست‌های الزا را اشاره به فیزیک او تعبیر کردند که البته وجود انسانی چشم دارد، دست دارد، مو دارد، اما برای من الزا یک سرگذشت فکری در زندگیم هم است. در زندگیم با الزا، الزا کسی است که از نظر اجتماعی و حرفه‌ای تعریف شده است. این خیلی مهم است.
با وجود نزدیکی به چهره‌های سورئالیسم، تریوله با سورئالیست‌ها در زمینه دیدگاهش نسبت به نوشتن اختلاف داشت. او در گفتگوی درباره نوشتن گفت:
من واقعا فکر نمی‌کنم ما برای موفق شدن می‌نویسیم. فکر می‌کنم که ما می‌نویسیم برای روابطی که با خوانندگانمون داریم و برای کسانی که ما براشون خلق کردیم.
گرچه سورئالیست ها پس از جنگ جهانی اول وظیفه تغییر دنیا را احساس می کردند، اما تریوله معتقد بود که باید با خواننده صریح و شفاف بود، هرچند که به گفته خودش حتی کلمات برای بیان همه چیز کافی نیستند.
کلمات گویای همه چیز نیستند. احساس می کنم که در کل زبان انسانی یک پدیده خیلی ناقصه و فکر می کنم که نقاشی و همچنین موسیقی می تونند وسعت ببخشند اون چیزی رو که زبان نداره.
تریوله به ویژه به دلیل گرایش‌های کمونیستی خودش و آراگون کم کم از سورئالیست‌ها فاصله گرفت، اما همیشه خلاقیت آنان را ستود و تأکید کرد که سورئالیست‌ها وطنی جز هنر نداشتند. با وجود زبان شفاف و داستان‌های رئال، پس از مرگ تریوله حتی برخی منتقدانش از تأثیرپذیری او از سورئالیسم سخن گفتند.
گزارش مهدی خلجی بود. اما عزیزان، انتخابات اخیر در آمریکا از جنجال خالی نبوده. حالا اسوسییتد پرس در یک نظرسنجی بررسی کرده که صاحبان حیوانات خانگی چگونه رأی به صندوق انداختن و کی رو انتخاب کردن. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
پای حیوانات خانگی به ندرت به رقابت‌های انتخاباتی باز می‌شود، اما انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا از این نظر هم استثنایی بود. هنگامی که جی دی ونس به عنوان نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای مقام معاونت رئیس جمهور انتخاب شد، بسیاری مصاحبه سال 2021 او را به یاد آوردند که در آن برخی از حامیان برجسته حزب دموکرات را عده‌ای زن بی‌فرزند و گربه دوست خوانده بود. اگرچه او بعداً تأکید کرد که این تنها یک توضیح طنزآمیز بوده است، اما منتقدان بارها به او بابت استفاده از چنین توصیفی طعنه زدند. سرانجام هنگامی که تیلر سویفت، ستاره آمریکایی موسیقی پاپ، از نامزدی کاملا هریس در انتخابات حمایت کرد، بیانیه خود را با عنوان زن بی‌فرزند و گربه دوست امضا کرد که به نوعی طعنه به جی دی ونس بود. بر اساس گزارش سرویس نظرسنجی خبرگزاری اسوسییتد پرس، مشخص شده است که کامالا هریس واقعاً در میان زنانی که صاحب گربه بودند بیشتر رأی آورده است. نتایج این نظرسنجی که آرای 120 هزار نفر از رأی دهندگان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا را بررسی کرده، نشان می‌دهد حدود 6 نفر از هر 10 زنی که صاحب گربه بودند اما سگی نداشتند، در انتخابات به کامالا هریس رأی دادند. اما این موفقیت کاملا هریس در میان مردانی که صاحب گربه بودند تکرار نشده است و تعداد مردانی که تنها صاحب گربه بودند و به دونالد ترامپ رأی دادند اندکی بیشتر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است اینکه چقدر نظرات جی دی ونس در موفقیت هریس در میان زنانی که گربه خانگی دارند تأثیر داشته قابل محاسبه نیست، اما نتایج پیشین همین سرویس نظرسنجی نشان می‌دهد تنها 4 نفر از هر 10 زنی که گربه‌ای دارند طرفدار حزب جمهوری خواه هستند. پای سگ‌ها نیز در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به میان کشیده شد. دونالد ترامپ در یکی از کمپین‌های انتخاباتی خود در سخنانی بحث برانگیز ادعا کرد مهاجران در ایالت اوهایو سگ‌ها و گربه‌های خانگی را می‌دزدند و می‌خورند. اسوسییتد پرس در نظرسنجی خود می‌گوید بلوک صاحبان سگ در انتخابات اخیر بلوک قدرتمندی بوده و ترامپ رأی 60% مردان و نیمی از زنانی که سگ را به عنوان حیوان خانگی خود پذیرفته‌اند به دست آورده است. اما با تمام این اوصاف هیچ یک از دو نامزد ریاست جمهوری در انتخابات اخیر خود حیوان خانگی نداشتند. دونالد ترامپ همچنین نخستین رئیس جمهور آمریکا در بیش از 100 سال اخیر است که بدون سگ و هیچ حیوان خانگی دیگری وارد کاخ سفید می شود. پیش از او ویلیام مکینلی که در فاصله سالهای 1897 تا 1901 رئیس جمهور آمریکا بود، آخرین فردی بود که بدون سگ پای به کاخ سفید گذاشت. او البته چند گربه، توتی و خروس را نیز با خود به کاخ سفید برده بود.
بله، حیوانات خانگی. در گزارش اردشیر طیبی عزیزان به پایان این 22 رادیو فردا میرسیم و تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.